حالا اگر سوالی هست بفرمایید یا من ادامه بدم هر جور که صلاح میدونید.
خواهش میکنم بگذارید یه مقداری شاید من پرسشم رو برای فهم بیشتر موضوع مرتبط کنیم به زمانه خودمون.
بله.
به شدت در مقدمه نمیدونم شما شنیدید یا نه، معتقدم که ابنای بشر در نسل‌های مختلف متولد شدن، بزرگ شدن، پیر شدن و دنیا رو ترک گفتن. ولی جالب اینجاست که هر کدوم رفته به رفته در طول اعصار مختلف صدها سال سپری میشه و هر کدوم وقتی چشم باز میکنن به موضوع سید الشهدا و امروز نگاه میکنیم که این موضوع از دایره مسلمانان هم فراتر رفته، یعنی موضوع شخصیت حضرت سید الشهدا و ماهیت عملگرایانه و متفکرانه او و در نهایت قیام و نتایج قیام او در عاشورا از دایره مسلمانان هم فراتر رفته و جلب توجهی عمیق و جهانی و بشری داره. به هر حال اینها هر کدوم در عصری دیدن این موضوع رو و به نوعی شیفته و دلداده و پیرو و فهیم این موضوع شدن. ما نقش زنان رو در زندگی حضرت سید الشهدا و همراهی اونها با ایشون در سفر برای مبارزه با بی‌عدالتی ها در میان عده‌ای از زنان هاشمی غیر هاشمی هم می‌بینیم، کسانی که حالا این کلمات رو نگاه بکنیم که با گذشت از لذائذ مادی و غلبه بر هواهای نفسانی به درجه‌ای از ایمان و تعهد می‌رسن که لیاقت همراهی با سید الشهدا رو پیدا می‌کنن و دفاع از حریم اسلام. و وقتی برای چنین سفری امام حسین زنان این چنین رو انتخاب می‌کنن، سخنورانی هستن عالمه، شیرزنانی مؤمنه و خدمتگزاران شایسته برای اسلام. این چه توصیفی رو داره؟ از چه چارچوبی رو داره به ما میگه؟ و چطور داره ترسیم میکنه نقش زنان رو برای اینکه بتوانه از یک قیام الهی در بیان و رفتار و کردار و اندیشه و هر آنچه که هست چنین ساختی رو پدید بیارن؟
بحث حضور زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و همه عرصه‌های زندگی رو فقط در ایام عاشورا ما نمیتونیم جستجو بکنیم، بلکه ما آثار تربیتی یک چنین زنانی رو باید ببینیم که از کجا شروع شده و مطلع اون کجاست. ببینین با ظهور اسلام پیامبری مبعوث میشه که به شدت با قرآنی به دستش میاد و اصول تربیتی رو در جامعه ایفا میکنه که زن اون زمان یک کالا بود، یک وسیلگی که به ارث گذاشته میشد که اگر حضور اجتماعی و سیاسی هم داشت در جنبه های منفی اون استفاده میشد. وقتی که پیغمبر میاد و آیات رو نازل میکنه و زنان رو در معرکه جنگ در پشت در پس جبهه های نبرد در عرصه های سیاسی و اجتماعی ورود میده، گرچه عده‌ای به مزاقشون سازگار نبود و در برابر پیامبر قد علم کردن و یک جبهه مخالف در برابر ایشون گذاشتن، اما متاسفانه با رحلت پیامبر حضور زنها کم شد تا زمان امیرالمؤمنین، که بعد ما در زمان امیرالمؤمنین شاهد هستیم دوباره قرآن احیا میشه و دوباره سبک نبوی توسط تعلیمات علوی ادامه پیدا میکنه و ما شاهد هستیم در این عرصه زنهایی وارد معرکه میشن که در جنگ ها رجز خانی میکنن و رجز و اشعار اونها آنچنان معروف میشه که مردها اون رو به زبان میارن و واقعا از اون به خوبی یاد میکنن. امثال ام عمارها و صفیه و نمیدونم ام ایمن ام سلمه کسانی هستن که به شدت در این عرصه ورود پیدا میکنن و قهرمان این عرصه ها هستن، که وقتی که معاویه اینها رو فرا میخونه که چرا در صفین حضور داشتین، چرا رجز خانی میکردین، و اونها به شدت فریاد میزنن سر معاویه که ما بزرگ شده یه مکتب علوی هستیم، که معاویه که دشمن امیرالمومنین هستش عرضه میداره به اونها که علی شما رو گستاخ کرده، علی شما رو تربیت کرده و شما پرورش یافتگان علی هستید. این زنها در مکتب امیرالمومنین رشد کردن، بزرگ شدن، تلمس کردن و همین زنها میان در کنار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میگیرن، دوشا دوش حضرت زینب قرار میگیرن و با اون بصیرت، با اون توانمندی، با اون علم امام شناسی که بسیاری از مردها و شیوخ اون زمان ازش عاجز بودن، در صحنه کربلا حاضر میشن و بیشتر از مردان صبوری میکنن و در صحنه های مختلف اون وارد میشن. چون که ما غالبا مردان رو میبینیم که غیر از آقای امام سجاد علیه السلام و چند مرد محدود یا غلامانی که بودند، همه به شهادت میرسن، یعنی رسالتشون رو انجام میدن و از دنیا میرن. رسالت بعدی بسیار سنگینتر، سختتر و شجاعت بیشتر و صلابت بیشتر میخواد، که کوی به کوی، برزن به برزن، از کوفه به شام، از شام به مدینه بری، با تمام داغی که بر دلت هست، با تمام فجایعی که داری میبینی، جنایتهایی که اتفاق میفته، این زنان میان و وارد معرکه میشن و همینطور که در صحنه های جنگ مجروحها رو مداوا میکردن، پرستاری میکردن، تهیج میکردن مردانشون رو و حتی بعضی از اونها به فرزندانشون که پاره تنشون بود خطاب میکردن، عتاب میکردن که تا شهید نشین در رکاب آقا امام حسین علیه السلام ما از شما راضی نمیشیم. دوباره رسالت بعدی اونها پیام رسانی عاشورا است که مانع تحریف بزرگ بشه، چون میتونست در کنار هر حادثه دیگه ای، اگر پیغام رسانان کربلا نبودن، اگر زنان نبودن که این تریبون رو داشته باشن، کوفه، شام و مدینه رو هر اون چی که گذشت رو ابلاغ نمی کردن، قطعا حادثه کربلا مثل بسیار از حوادث دیگه تحریف می شد و الان از یادها فراموش شده بود.
این تشخیصی که خانم دکتر راجی الان دارید بیان می کنید، به ویژه شاید در زمان شناسی امروز هم اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنه. ما با نگاهی به توصیف فعالیت و حماسه آفرینی زنان عاشورایی پس از قیام حضرت امام حسین علیه السلام به بیان استاد بزرگوار شهید مرتضی مطهری که یاد کنیم خدا رحمت کنه جمیع شهدای انقلاب اسلامی رو، معتقدن که به دو دسته و بخش تقسیم میشه. یکی حماسه آفرینی که اشاره کردید در خود نهضت عاشورا حضرت زینب علیهم السلام و بعد نقش و فعالیت بقیه زنان هست در این نهضت که خب دایره بزرگتری رو به خودش میگیره. این شناخت به ویژه در عملگرایی به موقع و دارای چهارچوب و قاعده دینی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی زنان، این چطور قابل تفسیر و برداشته به ویژه در شناخت ماندگاری قیام سید الشهدا در عصر حاضر و به ویژه تاثیر اون برای خانم خود در زمانی که هستیم؟
همجوری که خدمتتون عرض کردم، اون شناخت مقطعی و لحظه‌ای ایجاد نشد. ما در حوادث زمان تنگ، عرصه تنگی که بر پیامبر بعضی از منافقین وارد می‌کردند، در حجم‌هایی که وارد می‌کردند، کاملا دو دستگی ها رو ما در زمان ظهور اسلام و در جامعه صدر اسلام میبینیم که یک عده در برابر پیامبر بودن و یک عده در کنار پیامبر بودن. کسانی مثل ام سلمه کنار پیامبرن، ام ایمن کنار پیامبرن و برخی حتی از همسران پیامبر در جبهه مخالف قرار میگیرن. بنابراین صفکشی های سیاسی از همون ابتدا بوده و این نگاه به زنان نبود که شما در خونه هاتون قرار بگیرید و فقط مثلا به فرزند آوری و غیره بپردازید، بلکه حتی خیلی وقتها این خانم ها صاحبان سر بودن و اسراری به اونها گفته میشد که به دیگران گفته نمیشد. یا مثلا ما داریم در رکاب امیرالمومنین، همونطور که عرض کردم خدمتتون، خانم های زیادی بودن که بعد از حوادث سقیفه کاملا نظام جامعه اونجا یک نظام سیاسی شده بود که به رشد سیاسی خانم ها به شدت کمک میکرد و بصیرت اونها رو افزایش میداد. حتی ما داریم که اون کسی که مهر امامت و تشخیص امامت به دست اون داده شد که امام های متعدد رو بتونه شناسایی بکنه و حقانیت اونها رو ثابت بکنه، یک زن بود، خانم لبابه اگه اشتباه نکنم اسمشو. و بنابراین میبینیم که اندک اندک جامعه صدر اسلام که به مصداقی که حالا عوام میگن که زنان رو ضعیفه میشناختن، میاد و سیاست رو یاد میگیره، بزرگ میشه و در دامن نگاه‌های تربیتی نبوی و علوی رشد پیدا میکنه و در صحنه امام حسین در اون کارزاری که خیلی از مردها بریدن و کنار کشیدن، خانم‌ها وسط معرکه میان و با تشییع همسرانشون اونها رو نگه میکنن، نگهداری میکنن و حتی تا مرز شهادت اونها راضی نمیشن و این یک بصیرت بزرگی هستش که به تربیت پیامبر و امیرالمومنین در این نهضت برمیگرده و این افزایش بصیرت در دامان و مکتب الهی اتفاق میفته، نه در هر مکتبی، نه در هر دودمانی. و بعد ما شاهد این هستیم که این اتفاق میفته و بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه. یعنی وقتی که کار به جایی میرسه که حضرت زهرا خطبه میخونن، حضرت زینب سلام الله علیها خطبه میخونن و دیگران هم صبوری میکنن در این کاروان که نکته به نکته نقل شده در مقاتل مختلف، یک بار از یک بی‌بصیرتی، از یک کم‌صبری، از یک بی‌طاقتی بانوی یا بچه اون حتی نقل قولی نشده، در حالی که دشمن مترصد این بود که هر چیزی رو که از این کاروانیان می‌بینن رو نقل بکنه. ولی ما هیچ وقت بی‌تابی، ناراحتی، یک حرفی که بخواد نشون دهنده نارضایتی زنان و حتی بچه‌های تربیت یافته این زنان مدافع حریم اهل بیت باشه نمی‌بینیم و این دلالت بر اون عمق بینش سیاسی اهل بیت هستش، چرا که اینها می‌دونستن در چه معرکه و کارزاری می‌خوان برن، چون که خبر اونها رو پیامبر قبلا داده بود، حضرت زهرا سلام الله علیها می‌دونست، ام سلمه ابلاغ کرده بود و همه می‌دونستن کاروانی که داره حرکت می‌کنه داره به سمت مرگ میره، داره به سمت نابودی به ظاهر میره، اجسادی که دارن به هلاکت میرسن. اما از قبل اینها خودشون میدونستن در چه کارزاری میخوان ورود پیدا بکنن و مسیر چه مسیر سختی هستش و این پیام رسانی باید چگونه اتفاق بیفته و به خاطر همین پیام رسانی هستش که با امام حسین همراه میشن و تمام سختی های مسیر رو به جون میخرن و موفق میشن در این مسیر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. حضورتون عرض کنم که شنوندگان گرامی ما هم به این برنامه رهیافت دارن گوش میکنن، درباره عوامل ماندگاری قیام حضرت امام حسین علیه السلام داریم صحبت میکنیم در این شماره از برنامه رهیافت رادیو اقتصاد و به 3036-37 اونها در حقیقت اظهار نظر میفرستن و بسیار متشکریم از توضیحات شما. امیدوارم که در این فرصتی که نصیب شده و توفیق، درست مثل ماه مبارک احساس میکنم که باید توفیق حضور در دهه محرم و تاسوع عاشورا نصیب بشه و بشه در اقیانوس معرفت سیدالشهدا خودمون رو سیراب بکنیم. امیدوارم این گفته ها به ما در بهبود کیفی زندگیمون از شناخت و از مسیر شناخت حضرت سیدالشهدا و اهل بیت کمک بکنه. خانم دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتتون و ممنونم به لحاظ اینکه با مهمانان دیگری هم باید گفتگو بکنیم و اگرچه موضوع بسیطی هم هست، اجالتا تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. اگر نکته نیست
به خودم و به همه توصیه میکنم که انشاءالله بتونیم در مراسم شرکت کنیم، به خصوص صحه اول، چون عشقهایی که برای سیدالشهدا ریخته میشه قطعا جلابخش قلبهاییه که در طی سال ممکنه مکدر شده باشه و به قول مرحوم آیت الله بهجت شاید عشق ریختن بر امام حسین از عشقهای نماز شب در جلای قلب آدم موثرتر باشه. انشاءالله که خدا به هممون توفیق مزاده رو بده.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما و شبتون بخیر باشه. خب شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که اشاره کردم با میزبان مهمانان گرامی هستیم در برنامه امشب و همینک استاد ارجمند و گرامی استاد اسماعیل شفیع سروستانی به ما پیوستند و برای این برنامه فرصت و توفیقی است که بتونیم با ایشون از نویسندگان و از پژوهشگران و از اهالی مطالعه و قلم صحبت بکنیم. سلام میگم به شما و همچنین عرض شب بخیر دارم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن تاسو و عاشورای حسینی جناب استاد شفیع. بله بله بفرمایید جناب استاد، عرض سلام و شب بخیر دارم. آقای دکتر صدای منو میشنوین؟ جناب استاد شفیع اگر صدای منو میشنوین. بله بله من صدای شما رو الان شنیدم، عرض ادب دارم و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و مال خیر خواه، شب شما بخیر، از عزاداری های شما قبول باشه ان شاء الله.
شما هم
سلامیدان عزیز هم عرض سلام دارم و عرض آرزوی قبولی عبادات و عزاداری هاشون در این دهه محرم.
خیلی متشکرم جناب استاد. ما امشب از موضوعی داریم صحبت میکنیم که مسلماً اگر تبیین حقیقت قیام و جایگاه اهل بیت در اون به درستی صورت نمیگرفت، شاید به این بزرگی و وسعت و اهمیت و عمق اون رو در نمیافتیم. خب مسلماً اشاره‌ای که از آغاز برنامه هم داشتم، ضمن پاس داشت، ضمن گرایش و گرویدن و علاقمند بودن و فطری بودن این دوست داشتن در میان انسانهایی که با نام سید الشهدا آشنا میشن، به هر حال رازهای بزرگی هم خداوند در این میان گذاشته. چقدر این حقیقت شناسی با تأسی از سیره اهل بیت میتونه مسیر رو هموار بکنه برای فهمی که به کار زندگی امروز بشر بیاد که در جستجوی تکیگاه های آرام و ناجیان این چنین هست. جناب استاد صدای منو شنیدین؟
شما خیلی ضعیفه.
من فکر میکنم صدای محیط البته به قدری است که
در مجموع حد سعی میکنم اصلا خیلی سخت میشنم.
خب میخواید اجازه بدید همکاران من یک بار دیگه خط ارتباطی رو دوباره این رو بگیرن و شاید بتونیم ارتباط رساتری رو داشته باشیم. خب اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و خدمتتون عرض بکنم که امشب شما شنونده یه برنامه هستید که به صورت ویژه داره برای شما پخش میشه و خب میدونیم که ضرورت توجه به عظمت بیبدیل واقعی خونین عاشورا و نقش محافل سوگواری و شناخت یاران با وفای سید الشهدا و کسانی که بر این سیره ماندن تا در طول تاریخ هم ما هرچه توجه میکنیم تا به امروز بیشتر و بیشتر شده، مسلماً با آنچه که در سیره اهل بیت هست جلب توجهی خورشیدگونه است. تبیین این حقیقت، حقیقت قیام سید الشهدا و نقش و جایگاه اهل بیت چگونه است، این محور پرسش و صحبت من با استاد اسماعیل شفیع سروستانی. سلام دوباره و شب بخیر به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
ممنونم. تصور میکنم صدا بهتر شد. بفرمایید.
بله بله بهتر شد. خدمت شما که عرض کنم اون چه که در ارتباط ما با اهل بیت علیه السلام مطرح میشه، خب معمولا مطرح میشه که خب ما سه نوع ارتباط در واقع با اهل بیت علیه السلام باید داشته باشیم. یک ارتباط در واقع ارتباط اطاعت و ولایت نسبت به اهل بیت، یعنی در اطاعت بیتون و چرا از اهل بیت علیه السلام بر اساس آیات قرآن. ارتباط دیگر مودت و محبت نسبت به اهل بیت علیه السلام که در آیات قرآن اشاره شده. و ارتباط سوم که باز هم از آیات قرآن ما برداشت میکنیم، پیروی و همراهی عملی با اهل بیت علیه السلام. این سه ارتباط در واقع هر سه مکمل همدیگه هستند و هر سه ضروری هستند برای اینکه ما بخوایم اون چه در وظایفمون نسبت به اهل بیت عمل کنیم. به هر سه این سه ارتباط نیازمندیم و هر سه این ارتباط در کنار هم وقتی قرار میگیره یک پیوند کامل رو نسبت به اهل بیت برای ما ایجاد میکنه. اما اون چه که از میان این سه ارتباط معمولا در میان ما شیعیان بیشتر پر رنگ بوده و به نوع راز ماندگاری شیعه در همه دورانهای پرفراز و نشیب عصر ائمه و دوران غیبت بوده، پیوند عاطفی است با اهل بیت علیهم السلام، یعنی اون مودت و محبتی که همواره میان شیعیان و اهل بیت علیهم السلام بوده و این محبت و مودت بوده که علارغم همه فشارها، سختیها، شکنجه ها، زندان ها در دوران اموی، عباسی، بعدها در دورانهای دیگر، این محبت و مودتی که بین شیعیان و اهل بیت بوده، اون پیوند عاطفی که میان امامان ما اهل بیت علیهم السلام و پیروانشون بوده، منجر شده که شیعه در طول تاریخ ماندگار شده و در واقع رمز مانده که از رموز ماندگاری عاشورا و در واقع نهضت ابی عبدالله علیه السلام هم همین در واقع وجهه عاطفی و پیوندی است که با قلوب شیعیان برقرار کرده. یعنی در واقع عاشورا در طول تاریخ با قلوب مردم سر کار داشته. اینکه پیامبر صلوات الله علیه میفرمان که ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، در قلوب شیعیان، در قلوب مؤمنین حرارتی به دلیل در واقع کششدن امام حسین علیه السلام ایجاد شده که هرگز این حرارت خاموش نمیشه. این در واقع همون پیوندی است که با قلب انسانها ایجاد کرده، یعنی کاری که امام حسین علیه السلام با قلوب مردم کرده، با جانهای مردم کرده، این موجب شده که این قضیه عاشورا، اتفاق در محرم سال 61 افتاده، این اتفاق جاودانه بمانه به دلیل همین تاثیرگذاری بر قلوب مردم و پیوندی که ایجاد کرده با قلوب انسانها. اگرچه که نفع نمی کنن در واقع پیوند عاطفی و قلبی با اهل بیت علیهم السلام که ما وظیفه معرفت هم داریم، وظیفه اطاعت هم داریم، اما در واقع این پیوند عاطفی در واقع یک مقدمه است که ما رو میرسونه در واقع هم به معرفت، هم در واقع به اطاعت و پیروی از اهل بیت علیهم السلام. من دارید همچنان یا نه؟
بله 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 بشنوم. نکته که وجود داره این هستش که ما میدونیم که این موضوع ریشه های مهم عقلی داره که کاملا وجوه موثقی رو برای که جوامع بشری پیش رو میاره. شکل عزاداری ها و سوگواری ها هم اینکه نگاهی تراژیک ادعی بهش میکنن، اینکه صرفا یک نگاه حماسی است، خیلی وقت دیدی با غلبه احساسات یک جوری ممکنه در یک جای غفلتی صورت بگیره و از واقعیت عقلی و ذاتی خودش بخواد دور بشه، ولی واقعیت این هستش که این حزن و اندوه در ذات این مسئله هست، ولی نه اونقدری که غلبه‌ای بکنه بر اصل ماجرا. اصل ماجرا چیزیست که حضرت سید الشهدا از روز عرفه در دورانی که تربیت میشن، اتصال و ارتباطی که به پیامبر و بعد در امتداد آنچه که از قرآن الهام گرفته میشه و آنچه که به عنوان سبک و سیره زندگی مطرح میکنن و آنچه که تجلی او رو در یک کلام بسیار بسیار پر و سنگین، امر به معروف نهی از منکر، احیاء دین جدم، رسول گرامی خدا، اینا چیزای کمی نیست که هر کدوم اینها فلسفه به هم پیوسته و زنجیرواری داره که در نهایت هویت کمالگرایانه انسان رو پیش میکشه. بله. یعنی در پس این گریه، در پس اون خون، در پس اون حماسه و در پس اون شجاعت و شهامت و مسائل. این به ما میگه که چجور عزاداری و سوگواری کنیم، این به ما میگه که چطور زیارت مرقد امام حسین رو انجام بدیم. آیا فقط به ظاهر ماجرا یا باید وارد بطن اون شد؟
درست. من عرض کردم خدمت شما، ما در واقع این سه پیوندی که در واقع عرض کردم، یک در واقع شناخت عقلی، پیوند عاطفی و همراهی عملی، این سه ارتباطه. اون شناخت عقلی و اون معرفت به اصطلاح خودش مقدمه اون پیوند عاطفی و محبت، و این محبت مقدمه اتحاد و پیروی عملی است. در این سه حلقه به هم پیوسته. خب قطعا ما در ارتباط با نصر عبدالله علیه السلام هم نیازمند معرفت افزایی هستیم، یعنی مردم نسبت به فلسفه این نهضت، فلسفه این قیام آشنا بشن، بعد هم نیازمند شورآفرینی هستیم، اون پیوند عاطفی. اونی که الان در بین ما شیعیان بیشتر رواج پیدا کرده به خاطر ویژگی شیعه که عرض کردن، اون بیشتر وجه عاطفی و شورآفرینی این نهضته. و این خودش میگم قطعا مهمه، اگر این نباشه اون معرفت هم حاصل نمیشه. اگر دوستان در واقع مستعذر باشن، اوائل انقلاب در واقع تحت تأثیر شور حال انقلاب و رابی مای انقلاب داشت در واقع عزاداری های آشورا، اون هیئت ها و سیمزنی ها تأثیر میشد، به خاطر که در واقع یک سال تحت تأثیر محرم سال 57 اون شکل عزاداری سنتی برقرار نشده بود. بعد واقعا مردم فکر کردن باید برن به سمت اینکه دوباره باز محرم سال 58 هم مجددن به همون شکل راهپیمایی کنن و به شکل همون سال 57 به اون شکل عزاداری کنن. امام فهمیدن که نه، عزاداری ها باید به همون شکل قبلی انجام بشه، یعنی همون سینه زنی ها، همون زنجیر زنی ها، همون نوخانی ها. چون اگر این نباشه، این در واقع این پیوند عاطفی نباشه، مردم به خاطر این نیان سر سفره ابی عبدالله علیه السلام، به خاطر اون عشقشون، محبتشون، شورشون نیان، زمینه برای معرفت افزایی ایجاد نمیشه. اگر مرتب ما فقط تأکید کنیم بر بعد معرفتی این قضیه و معرفت افزایی، این قضیه خیلی خاص میشه، میشه فقط مخصوص طیف خواص جامعه و عوام جامعه از این نهضت فاصله میگیرن، چون مباحث میاد چه سطح خاصی که شاید بخشش در واقع برای عوام خیلی قابل توجه نباشه. ما باید همپای همدیگه حفظ کنیم، مردم رو با شور و عاطفه و احساسات بیاریم پای منبر عزاداری امام حسین علیه السلام، پای روضه‌خوانی، پای مداحی، پای سینه‌زنی. ولی من روضه‌خوان، من سینه‌زن، من مداح، من منبری، حواسم باشه مردم این که با شور و احساسات و عواطف آمده اند باید از این فرصت دهنده استفاده کنیم، معرفتش اضافه کنیم، یعنی که اون فقط سطح عواطف نمانند، سطح رو نفع نکنیم، احساسات و شور رو نفع نکنیم، اما اونها رو بستری و پایه قرار بدیم برای معرفت افزایی. یعنی درسته. اون مداح، اون روضه‌خوان، اون منبری حواسش باشه، باید توشه مردم وقت از مسجد، از تکی، از هیئت خارج میشن، فقط این نباشه که یک ساعت سینه زدن شور و حال و احساسات ولی هیچ آیدی از این یک ساعت چیه نداشتن.
درسته.
یعنی این احساسات و عواطف و روابطی ایجاد میشه باید مقدمه باشه برای اون بخشیدن به معرفت مردم به فلسفه قیام عاشورا، به هدف امام حسین علیه السلام و اون چه برایش امام قیام کرد و اون حاصلی که این اون قیام برای امروز من داره. قیام سال 61 هجری برای امروز من چه خاطر داره، چه اثر در زندگی فردی من، خانوادگی من و اجتماعی من داره. این به وظیفه ایست که برگردن مداحان و منبری هاست که استفاده کنند در این ایام و بعد معرفتی مردم نسبت به قضیه محرم و عاشورا اضافه کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از فرمایشات شما جناب استاد شفیعی صبرستانی. فرصت خیلی کم و کوتاه بود ولی بهره بردیم. اجر شما و همه شنوندگانی که گوش سپردن و دل سپردن با سید الشهدا و اهل بیت، انشالله که توشه‌ای باشه برای امروز و فردای همه ما. خیلی ممنونم، باتون خدافظی میکنم. سپاسگزارم، محبت کردید. خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، برنامه رهیافت رو از رادیو اقتصاد داریم دنبال میکنیم و در حالی که ساعت 21:41 است، سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست و درباره راز و عوامل ماندگاری قیام حضرت سید الشهدا آقا امام حسین علیه السلام داریم صحبت میکنم، اون هم در شب تاسوعا در محرم 1444.